دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. وزیر خارجه ایران اجلاس ورشو را نشستی از پیش شکست خورده توصیف کرد. مایک پومپئو پس از پایان نشست ورشو به بروکسل رفت و کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز کار خود را آغاز می‌کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. امروز جمعه 26 بهمن ماه 1397. من رویا کریمی مجد در مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا میزبان شما خواهم بود. در این مجله ابتدا سری به مونیخ میزنیم، جایی که کنفرانس امنیتی با حضور 30 رهبر جهان آغاز شده. سپس به سیستان و بلوچستان میرویم و واکنش ها به انفجار انتحاری رو بررسی میکنیم و در پایان هم به موضوع لایحه پالرمو میپردازیم که هنوز در هزار توی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و شورای نگهبان سرگردان است. اما پیش از همه با چند خبر آغاز میکنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست ورشو را از پیش شکست خورده و سیاست‌های آمریکا در قبال خاورمیانه را غلط توصیف کرد.
خب ما در چند روز گذشته شاهد چند واقعه بودیم. یکی همین که یک کنفرانس شکست خورده در ورشو تشکیل شد که از قبل هم شکستش معلوم بود.
سخنان محمد جواد ظریف در حالی مطرح شده که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را به انجام شرارت در منطقه متهم کرد و در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت ایران از موضوعاتی بود که در نشست ورشو مورد بحث قرار گرفت و هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد.
مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می کنیم باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی ها در یمن می شود باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد.
نشست ورشو که با حضور نمایندگان 60 کشور و با هدف ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه برگزار شده بود، شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد. آمریکا و بقیه کشورهای منطقه ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی هموار دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به بروکسل رفت و با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. درباره موضوع گفتگوی این دو مقام ارشد جزئیاتی منتشر نشده است. به گزارش رویترز فدریکا موگرینی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل گفت که اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای با آمریکا اختلاف نظر دارد، زیرا این توافق به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شده است.
I think we have similar views on the missile program of Iran and on the need to move forward for peace in Yemen.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال اتفاق نظر با آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران و نقش تهران در منطقه را تایید کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت نظامی و مالی از گروه‌های اسلام‌گرا را رد کرده و برنامه موشکی تهران را غیر قابل مذاکره دانستند. و کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز جمعه با حضور رهبران و وزیران کشورهای مختلف کار خود را آغاز می‌کند و تا روز یک شنبه ادامه می‌یابد. آنطور که در وبسایت کنفرانس امنیتی مونیخ آمده است، موضوعات اصلی کنفرانس امسال تاکید بر جایگاه اتحادیه اروپا، همکاری با آمریکا و عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت خواهد بود. همکارم سمیرا قرایی جزئیات بیشتری از این کنفرانس را آماده کرده و همراه ما در استودیوی خبر رادیو فردا است. سمیرا، اگر موافق باشی با نگاهی به خود این کنفرانس آغاز کنیم.
رویا سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. قرار هستش که از امروز عصر به وقت محلی کنفرانس مونیخ کار خودش رو آغاز بکنه. سران بیش از 30 کشور جهان همراه با 80 وزیر دفاع و وزیر خارجه در مونیخ هستند تا در این کنفرانس شرکت بکنند. اگر بخوام که به اسامی اشاره بکنم، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حضور داره، رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی حاضر خواهد بود، آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هست، رئیس جمهوری اوکراین، اوگاندا، بنگلادش، امیر قطر هست. چهره های در واقع 30 تن از سران کشور جهان هستند. در کنار اینها آقای ظریف امسال هم مثل سالهای گذشته شرکت کرده. یک هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست مایک پنس معاون دونالد ترامپ در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. هیئت بلندپایه آمریکایی اسامی که اعلام شده که در این هیئت حاضرند اسامی بسیار متفاوتی است از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی گرفته تا موارد دیگه، اگه بخوام بگم پاتریک شاناهان هستش تا لینزی گراهام از سناتورهای آمریکایی هست. تعداد خیلی زیادی از مقام‌های بلندپایه آمریکایی حاضر هستند در این کنفرانس. ببین این کنفرانس به هر حال از جهت افرادی که در اون شرکت میکنند و مسائلی که بررسی میشه و بازتاب رسانه‌ای که داره در حوزه امنیتی بسیار مهمه و حتی بهش میگن که شبیه اجلاس داووس هست و بهش میگن داووس امنیتی. در این کنفرانس مشخصا تصمیم لازم الاجرایی گرفته نمیشه، بیشتر محلی هست برای اظهار نظر، رایزنی و دیدارهای سیاسی.
اما حضور همزمان وزیر امور خارجه ایران و مایک پومپئو در هم قابل توجهه؟
بله، وزیر خارجه آمریکا هم قرار هست باشه. این که میگی که قابل توجهه، خب دقیقاً یک روز بعد از پایان نشست ورشو هست. بیانیه‌ای که صادر شد در خبرها خوندی، واکنش ایران رو داشتیم به اون بیانیه و این که مشخصاً در اون بیانیه بریتانیا، آلمان و فرانسه سه پای اروپایی برجام متهم به نقض تحریم‌های آمریکا شدند. از این سه کشور آمریکا خواسته که از برجام خارج بشن. حالا همین سه کشور در سطح وزیر دفاع، از جمله نه فقط وزیر دفاع، از جمله وزیر دفاع در این کنفرانس مونیخ حاضر خواهند بود. آقای ظریف هم امروز صبح همراهی می‌کرده حسن روحانی رو در سوچی برای اون نشست سوریه‌ای که داشتیم از روز گذشته. بعد از سوچی راهی مونیخ شده، الان در مونیخ هست. قرار هستش که با برخی از همتای خودش دیدار و گفتگو بکنه. اونطور که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا عنوان شده، قرار هست راجع به آینده کنترل تسلیحات صحبت کنه. خطر افزایش تنش‌ها میان رقبای جهانی، تاثیرات تغییرات اقلیمی، نوآوری‌های تکنولوژیک و امنیت بین‌المللی از جمله مواردی است که آقای ظریف قرار هست صحبت بکنه. ایرنا یک گزارش در این رابطه داده و میگه که کنفرانس مونیخ یک پلتفرمه که در اون نمایندگان ارشد کشورهای عضو 5+1 بیان و با ایران دیدار بکنند، حمایت خودشون از برجام اعلام بکنند. البته این برداشت ایرناست. به هر حال این مسئله تحت شعاع نشست ورشو قابل توجه خواهد بود و ما حتما نگاه ویژه در رادیو فردا به اون خواهیم داشت. اینو فقط در انتها بگم که البته که نشست کنفرانس مونیخ میتونه این پلتفرم باشه. در سال 2014 محلی شد که آقای ظریف با جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا دیدار و گفتگو کرد.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که با دقت جزئیات تا به حال دست یافتنی در مورد کنفرانس امنیتی مونیخ رو در اختیار ما قرار داد. اما شما شنوندگان رادیو فردا هم اگر در مورد آنچه در روزهای گذشته در سیاست بین‌المللی ایران گذشته، از کنفرانس ورشو گرفته تا کنفرانس سوچی و حالا کنفرانس مونیخ، اگر نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یکی از راه‌های تماس ما رو با هم میشنویم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست امنیت و آینده صلح خاورمیانه در ورشو لهستان، ایران را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت در خاورمیانه دانست و حکومت مذهبی ایران را متهم کرد که با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود نقشه هولوکاست جدیدی را در سر دارد. مایک پنس از متحدان اروپایی آمریکا خواست از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خارج شوند و در مورد افزایش تحریم‌ها علیه ایران نیز هشدار داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرهنگ قویمی.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از متحدان اروپایی ایالات متحده خواست تا از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خارج شوند و نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه ایران نیز هشدار داد. مایک پنس روز پنجشنبه در نشست امنیت و آینده صلح خاورمیانه در ورشو پایتخت لهستان، ایران را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت در خاورمیانه دانست و حکومت مذهبی ایران را متهم کرد که با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود نقشه هولوکاست جدیدی را در سر دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین ایجاد سازوکار معروف به اینستکس یا همان ابزار حمایت از مبادلات تجاری از سوی سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا را تصمیمی نادرست دانست که به گفته او تنها به تقویت ایران، تضعیف اتحادیه اروپا و ایجاد فاصله بیشتر بین اروپا و ایالات متحده خواهد انجامید. ایران به خاطر کاستن از فشار تحریم‌های قبلی علیه خود تن به امضای برجام داد و طرف‌های اروپایی برجام سعی دارند با راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی امتیازاتی که جمهوری اسلامی به خاطر آن با برجام توافق کرد از بین نرود. با این وجود معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که به گفته او وقت آن شده که شرکای اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران کنار بکشند و همراه با ما فشارهای لازم اقتصادی و دیپلماتیک را وارد آورند تا صلح، امنیت و آزادی که مردم ایران، منطقه و جهان سزاوارانند برقرار شود. مایک پنس در ادامه گفت همزمان با تنزل شدید اقتصاد ایران و همزمان با اعتراضات مردم ایران در خیابانها کشورهای دوستدار آزادی باید دست در دست یکدیگر داده و رژیم ایران را برای شرارت و خشونتی که بر مردم خود، بر منطقه و بر جهان تحمیل کرده پاسخگو کنند. آقای پنس تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان سخت‌تر خواهند شد مگر آنکه به گفته وی ایران رفتار خطرناک و بی‌ثبات کننده خود را تغییر دهد. از اتحادیه اروپا از جمله لهستان میزبان نشست ورشو تا کنون نشانه‌ای مبنی بر قصد خروج از برجام دیده نشده است. مقام‌های اروپایی می‌گویند که با نگرانی‌های آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی موافقند اما برجام را همچنان برای جلوگیری از بی‌ثباتی‌ها مفید می‌دانند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید. سازمان ملل حمله مرگبار اخیر به اتوبوس سپاه پاسداران را تروریستی خوانده و آن را با قوی‌ترین عبارات محکوم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه در بیانیه‌ای حمله انتحاری مرگبار روز چهارشنبه در استان سیستان و بلوچستان را بزدلانه و شنیع خوانده، مراتب همدردی و تسلیت هر 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل را به دولت ایران و خانواده‌های 27 قربانی واقع اعلام داشته و برای 13 زخمی حمله آرزوی بهبودی سریع و کامل کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
همه 15 کشور عضو شورای امنیت ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا که منتقد قدرتمند رهبران جمهوری اسلامی است، عمیق‌ترین همدردی و مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و به دولت ایران ابراز داشتند. در بیانیه شورای امنیت ملل متحد، تروریسم در هر شکل و با هر انگیزه‌ای همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت بین الملل خوانده شده است. شورای امنیت از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بر پایه قانون بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت در پس حمله اخیر با دولت ایران و همه مقامات مربوط فعالانه همکاری کنند. شورای امنیت ملل متحد تأکید کرده است عاملان، طراحان و حامیان مالی این اعمال شنیع تروریستی باید به دست عدالت سپرده شوند. در بیانیه شورای امنیت به مواردی از حملات تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان اشاره شده است. همزمان با پیام‌های تسلیت مقامات ارشد جمهوری اسلامی که حمله مرگبار چهارشنبه را به سازمان‌های جاسوسی و دول خارجی نسبت دادند، فرماندهان نیروهای مسلح ایران وعده انتقام دادند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه گزارش داده فرمانده نیروی زمینی سپاه محمد پاکپور در پیام خود آورده است که سپاه انتقام سختی از عاملان و حامیان حمله اخیر خواهد گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری و فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری هم در پیام‌های جداگانه و مشابهی وعده مجازات عاملان و انتقام دادند. حمله انتحاری مرگبار چهارشنبه در جاده خاش زاهدان که به وسیله اصابت یک خودروی مملو از مواد منفجره با یک اتوبوس سپاه پاسداران به وقوع پیوست، به گزارش خبرگزاری‌های ایران دست کم 27 کشته و 13 زخمی بر جای گذارده است. گروه جیش العدل که ایران آن را تروریستی و متعلق به دول خارجی می‌داند، مسئولیت حمله را مدعی شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. پیش از این هم گفتم که شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. حالا فرصت اون رو داریم که با هم به نظر چند تن از شما گوش کنیم.
از قدیم میگفتم وقتی به 40 سالگی میرسند بالغ میشند، به بلوغ فکری میرسند. امیدواریم جمهوری اسلامی هم به بلوغ رسیده باشه، عقلانیت کنه و واقعا نجات بده این ملت رو از شر کارهایی که انجام داده و انجام خواهد داد.
آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه طی بیانیه‌ای که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب صادر کردن نوشتند که تعدادی از دولت‌های اروپایی خوداگر هستند و بنابراین غیر قابل اعتماد هستند. می‌خواستم بگم که آقای آیت الله خمینی وقتی بعد از انقلاب پرسیدن شما قبل از انقلاب وعده های بسیار دادین، چرا به وعده های خود عمل نمی کنین؟ گفتند خود اکردیم. چطور وقتی که آقای خمینی خود امی کنه هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی که دولت های اروپایی خود اگر می شن غیر قابل اعتماد هستند؟
گویی آقای خامنه‌ای صدای انقلاب مردم ایران را شنیده است، اما باید خدمتشون عرض کنم دیگه دیر شده. برای شنیدن صدای انقلاب مردم بعد از 40 سال دیگه دیره.
یکی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی که متاسفانه رخنه در جان و مال مردم کرده و تیشه به ریشه این ملت زده اینه که اون کسی که اختلاس 1000 میلیاردی میکنه و یا اون کسی که در ایستگاه مترو کیف کسی دیگر رو میزنه و یا اون کارگری که کمکاری میکنه، کارمندی که کمکاری میکنه و یا اون فروشندهی که کم فروشی میکنه و یا اون کارخونه و قطع سازی که جنس بی کیفیت درست میکنه، دیگه اینا رو دزدی نمیدونن، اینا رو زرنگی میدونن. و متاسفانه این فرهنگیه که در جمهوری اسلامی ایران جا افتاده و اگر ما نتونیم این فرهنگو از خودمون شروع کنیم و درست کنیم به هیچ جا نخواهیم رسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که چند روز تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با این کارگروه از سوی ایران باقی مانده، پالرمو و CFT آخرین مراحل بررسی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام رو سپری می کنند. اما یک روز پیش از طرح این لایحه در مجمع، خبرگزاری ها در ایران از برگزاری تجمع و تحصن در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. از تحصنی در مسجد امام خمینی تهران گرفته تا راهپیمایی در شهر عراق. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، از طریق تلفن همراه ماست. آقای حقیقت نژاد، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. به نظر شما چرا تصویب این لوایح در ایران از چنان اهمیتی برخوردار هستش که ما بار دیگر شاهد حضور خیابانی مخالفان این لوایح هستیم؟
عرض کنم که این حضور خیابانی از یه منظری خیلی جالب توجه هست، اونم این که در مورد این لوایح مربوط به FATF، در حالی که ما کمترین اظهار نظر رو از سوی مقام‌های نظامی به ویژه مقام‌های ارشد سپاه پاسداران داشتیم، بدنه حامی سپاه و نهادهای مشابه که احتمالاً درگیر تبعات این لایحه خواهند شد، خیلی حضور فعال و منسجم و پیگیرانه ای داشتن برای جلوگیری از تصویب این لوایح. به طور عمده میشه گفت به خطر افتادن منافع و آینده فعالیت های اقتصادی شرکت های وابسته به سپاه یا کلا شرکت هایی که ممکنه متهم به پولشویی باشن یا تحت تحریم باشن، این باعث شده که تدارکات خیلی گسترده‌ای رو در این زمینه داشته باشیم. ما قبلا هم نمونه این کار رو داشتیم، مثلا در زمانی که الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران قرار بود که مصوب بشه، اون موقع هم چون دولت داشت تلاش میکرد که سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام رو از اون قراردادهای نفتی خارجی کنار بذاره، یک تظاهرات خیلی وسیع و سازماندهی شده داشتیم که در نهایت موفق شدن و مجبور کردن که دو تا از شرکت های سپاه و ستاد اجرایی هم بذارن جزء 8 پیمانکار خارجی مهم در حوزه نفت. ولی الان چون کار سخت‌تر شده و هنوز دولت رو نتونستن قانع بکنن، حتی در مجلس هم زورشون نرسید و مجلس رو نتونستن قانع بکنن، کار رو دارن در سطح وسیع‌تری پیگیری بکنن که حداقل در مجمع تشخیص مصلحت کار بکنن و جلوی تاثیر این دوایه رو بگیرن.
آیه حقیقت نژادی که از تئوریسین‌های مخالف FATF یا همون لوایح پالرمو و CFT، آقای احمد توکلی که اتفاقا همین امروز هم در مسجد امام بازار تهران در جمع متحسنین سخنرانی کرده، اما آقای توکلی پیش از این از موافقان پیوستن ایران به این لوایح بوده. چرا چنین چرخشی در دیدگاه او ایجاد شده؟
اینطور که خودشون توضیح دادن، انتظاراتشون از اون سازوکار مالی که اتحادیه اروپا راه اندازی کرده برآورده نشده. اون سازوکار میتونست یه ابزار فشار مناسبی باشه برای موافقان این لایحه در داخل کشور، یعنی اگر که ماهیت و کارکرد قدرتمندانه‌ای داشت و میتونست یک اثر فوری بر اقتصاد و بر وضعیت داخلی ایران بذاره، میتونست یه ابزار فشار باشه بر فضای داخلی برای تصویب سریع‌تر این لوایح. ولی چون این اثر رو نذاشت و از سوی دیگه دولت آقای روحانی و موافقان هم نتونستن اون رو تبدیل بکنن به یه ابزار رسانه‌ای و یه ابزار سیاسی قدرتمند در داخل کشور، به سرعت بی اثر شد و حتی کسانی مثل آقای توکلی رو هم مجبور به تجدید نظر در موازشون کرد. میشه گفت که الان وضعیت داخلی آقای روحانی، تحرکاتش و زورش برای تبدیل این رویدادها به یه ابزار فشار سیاسی برخلاف دوره‌ای که می‌خواست برجام رو تصدیق بکنه، تضعیف شده و همین ضعیف شدن دولت هم در این چرخش‌ها موثره.
و به نظر میرسه که فشاری که داره وارد میشه انقدر واضح و آشکار آقای حقیقت نژاد که فقط کافیه نگاهی بکنیم به لیست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا به حال رسانه های ایران با نظراتشون در مورد پیوستن یا نپیوستن به لایحه پالرمو اون رو منتشر کردن، در حالی که مخالفان تصویب FATF رسانه های اصولگرا رو در اختیار گرفتن، موافقان اون دارن از تهدید به مرگ خبر میدن و اعلام میکنن که علی‌رغم تهدید به مرگ در نظرشون تغییری ایجاد نخواهد شد. به نظر میرسه که در میان موافقان و مخالفان این لایحه در مجمع چندان برابری وجود نداره.
یک بخشی از این نابرابری به خاطر تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع رو در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه‌ای دارن و اصطلاحاً به این جناح تندرو داخل ایران نزدیکی بیشتری دارن. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر این اون تبلیغاتی هستن که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار با آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرن و هم سعی می‌کنن که رفتارشون رو تنظیم بکنن با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این لوایح نکرده و یک بار هم که آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد این لوایح بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرهاشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر کرد. پیچیده‌تر ببینیم. در روزهای اخیر تشدید همین فشارهایی که شما گفتید باعث شده که فضای منفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر بشه. از همین زاویه هم هستش که سخنگوی دولت رئیس دفتر آقای روحانی اومد تذکر داد و گفتش که مجمع تشخیص باید عواقب رد اون رو بپذیره، یا آقای صادقی نماینده مجلس نوشت که مجمع تشخیص به بنبست رسید در این زمینه. به نظر میرسه که الان این تهدیدات تا حدودی اثر کرده و زمزمه رد این لوایح در مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر شده.
آقای حقیقت نژاد، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما بگید که با مجموعه اتفاقات اخیری که چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران اتفاق افتاده، از کنفرانس ورشو و سوچی بگیریم تا کشته شدن 27 عضو سپاه پاسداران در یک انفجار در سیستان و بلوچستان، فکر می‌کنید فردا با تمام فشارهای موجود داخلی حال و هوای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود؟
واقعیتش اینه که این تنها و تنها در شرایط کنونی، همونجور که آقای صادقی هم در توییتش نوشته بود، بستگی به نظر آیت الله خامنه‌ای داره، چون نظر آیت الله خامنه‌ای هستش که میتونه نظر اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تغییر بده. به همین جهت نمیشه خیلی پیشبینی دقیق داشت. میشه گفت در این فضای آشفته کنونی الان به سود اقتصاد ایران هست که این موضوع تصویب بشه، ولی اونها ملاحظات سیاسی دیگه هم دارن که باعث شده شرایط پیشبینی خیلی سخت بشه و نشه پیشبینی دقیق کرد.
سپاسگزارم از رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، که از طریق تلفن همراه ما بود در مجله نیمروزی رادیو فردا، که داریم میریم دقایق پایانی اون رو با حضور هومن عسکری از شبکه اجتماعی بگذرونیم.
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویا، موضوع امروز نشست ورشو هست، همون موضوعی که دیروز نیوشا بقراطی همکار ما دربارش با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم گفتگو داشت. همونطور که انتظار داشتیم این نشست واکنش بسیاری از کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. اگر خاطرت باشه پیشتر نشست ورشو رو شماری از کاربران با کنفرانس گوادلوب مقایسه کرده بودن. کنفرانسی که در سال 1979 برگزار شد بین چهار کشور قدرتمند بلوک غرب، و در اون تصمیم گرفته شد که از شاه ایران دست از حمایت شاه ایران بردارند. حالا کاربران در همین باره اظهار نظر کردند. از جمله کامبیز نوشته که نشست ورشو گوادلوب نبود، اما نمیتوان آن را دست کم گرفت. با توجه به اجماع کشورهای حاضر در نشست، به نظر میرسد که کار برای جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد بود. کاربر دیگری نوشته: من خودم از منتقدهای جدی نظام هستم و هیچ دل خوشی از آنها ندارم. خیلی هم ضربه خوردم به نوشته او از دولت قبلی، ولی نمیفهمم چرا باید یک عده به نوشته او بنشینند در مورد کشور ما تصمیم بگیرند، و بدتر اینکه یک عده ایرانی هم این کار رو حمایت میکنند. اگر قرار اصلاحی هم صورت بگیره باید از سوی مردم باشه. در بخشی از گفتگویی که مایک پومپئو رو یا با نیوشا بقراطی داشت، یکی از جمله‌هایی که خیلی دست به دست شده در شبکه‌های اجتماعی، اگر گفتی کدوم بود؟ همون که تیترش کردیم، که گفته بود که ما فکر می‌کنیم که هر پولی که به جمهوری اسلامی برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید، و به نوشته و گفته آقای پومپئو خرج شرارت خواهد شد، و مهمتر از همه این که این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می شود. حالا کاربر دیگری نوشته است که 60 کشور رو جمع کردند تا در مورد خاورمیانه حرف بزنند، اما بیشتر در مورد یک کشور حرف زدند. این کاربر نوشته که این مگه از اقتدار ایران نیست. البته این کاربر اضافه بکنم که خودش رو از حامیان جمهوری اسلامی معرفی کرده بود. کاربر دیگری نوشته: نشست ورشو هر چند شاهد موضع‌گیری علیه ایران بود، اما در حد اظهاراتی شفاهی از سوی آمریکا، اسرائیل و لهستان باقی ماند، موضوعی که نشان دهنده نبود اجماع جهانی در برخورد با ایران است. شاید دستاوردش جمع شدن سران عرب و اسرائیل سر یک میز بود، و البته این هدفی بزرگ برای ترامپ و نتانیاهو بود. رویا، همونطور که این توییت هم نشون میده، بخشی از کاربران، شماری از کاربران نوشتند که نشست ورشو نشان داد که بر سر این ماجرای ایران اجماعی صورت نگرفت. اما جالبه که بعضی از کاربران هم تصاویر رو منتشر کردن از شرکت کننده ها در نشست ورشو. از جمله کاربری تصویر تمام اون کسانی که در نشست ورشو به نمایندگی از 64 کشور شرکت کردن رو منتشر کرده که حالا در بخش تلویزیونی این رو نشون خواهیم داد که فردا پخش میشه و نوشته که هر وقت گفتن آمریکا منزویه، پرچم این 64 کشور و این عکس به یادتون بیاد. من زیاد حرف زدم؟
نه تنها زیاد حرف زدی، سوالای پیش بینی نشدم پرسیدی، یادم باشه یه بار باید تلافی کنم این سوال رو باهات. سپاسگزارم از هومن عسکری که ما رو در جریان آن چه در شبکه‌های اجتماعی در مورد کنفرانس ورشو که دیروز در پایتخت لهستان به پایان رسید قرار داد. همزمان داریم به پایان مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا هم نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تو این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا اما همچنان همراه ما بمانید.